أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته علی امت الهدات المهدیین المکرمین المنتجبین لا سیما بقیت الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی له الفرج. قال امیر المؤمنین من کفارات الذنوب العظام اغاثة الملهوف و تنفیس و عن المکروب. تقدیم به ساحت مقدس مولای متقیان و امام پرهیزکاران صلواتی ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان توفیق استفاده کامل از فرصتهای باقی مانده زندگی به همه ما عنایت و کرامت بشود جهت توفیق و بهره برداری بهتر از این ایام. تقدیم به ساحت مقدس امام سوم صلوات سوم را قراتر ختم نمایید. بحث مجلس در جلسات گذشته پیرامون صفات مؤمنون و اعراض از لغو و کارهای بیهوده سخن بدین جا رسید که از مصادیق لغو گناهان است. بحثی رو خدمت حضار محترم آغاز کردیم که آثار گناه در زندگی چیست و چه اموراتی مکفرات ذنوبند. حالا که بشر آلوده می شود، گناهی ازش سر می زند، به چه طریقی، به چه روشی پاک خواهد شد؟ یک سری آثار وضعی گناه رو ما اشاره کردیم جلسات قبل خدمت حضار محترم. عرض کردیم از عواملی که سبب تکفیر گناهان می شود، گناهان رو پاک می کند، عقوبت در دنیاست. خود این عقوبت در دنیا رو به فال نیک بگیرید، می خوان حسابتون به آخرت کشانده نشود. از موارد دیگری که اشاره شد امراض و بیماری هاست. خود بیماری ها و کسالت ها هم طریقی است برای پاک شدن انسان از آلودگی های گناه و رذایل اخلاقی. از موارد دیگر در روایات اشاره شده حزن و اندوهی که گریبان انسان ها رو در زندگی میگیرد. گاهی اوقات انسان غمگین میشه، دلش میگیرد، ناراحت است، اندوهگین است. ساعات الهموم، ساعات الکفارات، این هم باز از تکفیر سیئات که این هم سبب می شود که گناهان تخفیف پیدا می کند. یه سری کارهایی هم از دست من و شماست که ما باید اینا رو انجام بدیم که گناهانمون بخشیده شود. حسنات از این زمره بود، کارهای نیک انجام دادن. حسن خلق از این مصادیق بود، اخلاق نیکو داشتن. مؤمنها، نمازخونها، مسجدیها، هیئتیها، حسینی روها باید خوش اخلاق باشند. متاسفانه بعضی از مسجدیهای ما بد اخلاقه، بعضی از متدینین ما اخلاق خوبی ندارند. گاهی اوقات میبینی آدم بسیار خوب 5 دقیقه فرزند خودشو تحمل نمی کنه، 3 ساعت سر جانماز میشیند دعا میخوند، حوصله 5 دقیقه به دختر خودش، به پسر خودش حرف زدن نداره. پیغمبر شما بزرگترین رمز موفقیتش بعد از استعانت از خدا اخلاق بود. خدا به پیغمبر میفرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رسول ما، اگر شما انسان تندخو خشن بد اخلاق بودید، همه از دور شما پراکنده میشدند. رحمت خدا شامل آل شما شده، مردم رو با اخلاق جمع کردی. تو تجارت میخواید موفق باشید، اخلاق. تو مدیریت میخواید موفق باشید، اخلاق. مدیر خوب مدیری است که روزی که از مقامش بازنشست میشود، روز عزای مجموعه باشد، نه روز شادی. انسان موفق انسانی است که زمانی که جسدش تو تابوت دارن میبرن طرف قبرستان، عشق از چشمان مردم گرفته شود. بعضی ها میمیرن، مردم بشکن میزنن. صدام به درک واصل شد، مردم عراق چه شادی میکردن. من در همین شیراز سراغ داشتم آدم متدینی، گفت فلانی نذر کردم صدام بمیرد سفره میدن، و همین طورم شد. صدام رو اعدام کردن سفره سرور و شادی پهن کرد. این زندگی باخته است که صدام صفت ها دارد. زندگی خوب زندگی است که به قول شاعر، از شمار نظر یکی کمتر و از شمار خرد هزاران بیش. نگاه میگه یک نفر دفن شد، خرد میگه هزاران نفر دفن شد. بینی این آقا میاد میگه این آقا کمکم کرد، اون دیگری میاد میگه سراوری کرد، سومی میاد میگه چه کرد. هر کسی به نحوی. آقایی بود از متدینین لار، فرزندش مهندس در شیراز، گفت فلانی بابای ما وقتی از دنیا رفت، سر تربت بابام نشسته بودیم، دیدیم یک مینیبوس مسافر پیاده شد، زن و مرد آمدن سر قبر پدر ما، ای بابا 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 به گریه کردن و پدر پدر کردن. گفت ما بچه ها جا خوردیم. این آقا برای من نقل کرده. گفت آهسته به یکی از خواهرام گفتم شاید پدر ما عیالهای دیگه هم داشته، اینا بچه هاشن دارن خطاب پدری میکنن به پدر ما. گفتم خواهر برو به این خانما بگو اگر اینا بچه های پدر ما هستن، زور بیان منزل، هم به صرف نهار هم تکلیف شرعیمونو بفهمیم. پدرمون اگه وراث دیگری هم دارد بفهمیم چه باید کرد. گفت خواهرم رفت از اینا دعوت کرد و که شما خطاب پدری میکنید به پدر ما، فرزند این هستید. گفت نه، این پدر ایمانی ما بود. گفت دیدیم اینها یتیمهایی بودند که سالها پدر ما کفالت کرده بود، بزرگ کرده بود اینها رو، به عرصه رسنده بود و خانه بخت فرستاده بود. حالا آمدن گفتن این آقا نه کمتر از پدر، بیشتر از پدر به ما محبت کرد، بیشتر از پدر به ما محبت کرد. خب اینا اخلاق خوب، رفتار خوب. آیون این زندگی ها رو باید بذارید و بروید ارگ کریم خان رو ببینید. کریم خان زن گذاشت و رفت. گاهی اوقات آثار باستانی رو میبینیم میگیم چقدر زیباست. ای خواجه شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ ای خواجه قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟ ما چرا از خالق غافلیم؟ 4 آجر مشغولمون کرده. خدای هستی آفرین رو گاهی اوقات میگیم چقدر خانه زیبایی، زیباتر از این اونهایی بودن که زندگی کردن، رفتند و گذاشتند و رفتند. خب حسن خلق تکفیر سیئات میکنه، اخلاق خوب داشته باشید. آیون توی باقی مانده ماه رمضان اگه کسی اخلاقش تنده، اخلاقش بده، تندخوست، خودشو اصلاح کن. بخواید از خدا التجا کنید و التماس کنید خدا اخلاقمون رو درست کن. بابا ما پیرو اهل البیتیم. ما بعضیامون یک کلمه حرف بهمون نزدن میخوایم پرخاش کنیم. من یکی از عزیزان گفتن آقا راهکار حالا برخورد با اینایی که گاهی اوقات با ما بد برخورد میکنن. من یه جریان از آقا امام باقر تقدیم کنم. امام پنجم نشسته بودن، یک آقای یهودی معاند مغرض آمد امام باقر رو اذیت کنه. آمد خدمت حضرت گفت آقا شما باقرید یا بقر؟ خداییش اگر این حرف رو به من و شما میزدن ما چه میکردیم؟ بیان به کسی بگن شما باقرید یا گاو، به امام باقر شکافنده علم و دانش فرزند رسول خدا دارن چنین توهینی میکنن. امام فرمود پدرم نام من رو باقر گذاشته، من باقرم، بقر نیستم. گفت شما فرزند اون خانمی هستید که تو آشپزخانه کار میکرده. اتفاقا امام باقر یک ویژگی دارد که هیچ کدام از ائمه ندارد، هیچ کدام. تنها امامی که دوتا پدر بزرگ آش امامن امام باقر. الخیرت و بین الخیرتین، پدر بزرگ پدری سید و شهدا، پدر بزرگ مادری امام مجتبا. شما دیگه تو این دوازده امام کدام امامی که دوتا پدر بزرگ آش امامن؟ دارید بیاری جایزه بگید. تنها امامی که هر دو پدر بزرگ امام. به فاطمه بنت الحسن دختر امام مجتبا، عروس سید الشهدا، همسر زین العابدین، مادر باقر العلوم، خانمی که به چند امام مربوط است. آقا امام صادق می‌فرماید لم یرفی آل الحسن مثلها. این حرف حرف رئیس مذهبه. امام صادق می‌فرماید تو آل امام حسن، تو دودمان امام مجتبا نظیر فاطمه بنت الحسن نبود. اللهم صل على محمد و آل محمد. در حالات همین بانوی بزرگ می نویسن نشسته بود زیر دیوار، یه دفعه دیوار شروع کرد به لرزش و فرو ریختن. یک دفعه دیدن این بانو داشت قرآن می خوند، فرمود لا اذن الله لک ان تسقط علی، خدا به تو اجازه نده که فرو بریزی بر ما، خدا به تو اجازه سقوط ندهد. میگن دیوار در حال ریزش متوقف شد، لا اذن الله لک بالسقوط، دیوار متوقف شد. فاطمه بنت حسن آمد کنار، دیوار آمد پایین. یه بانوی با این عظمت، این بابای یهودی آمده میگه شما مادرتون هر چه که توی آشپزخونه کار میکرده، مردم اینجور برخورد کنید. امام باقر فرمود مادر من اگر تو آشپزخانه کار میکرده هنر بوده، این امتیاز یک زنه که بتونه خانه رو خوب مدیریت کند. حرف سوم و جسارت رو تندی کرد، گفت شما فرزند اون خانمی که بد زبان، بد اخلاق و دو سه مطلب دیگر. امام فرمودن بس کن، اینجور تربیت کنید. اخلاق یعنی این، یکی بهت میگن ده تو جواب میدی، بد داری عمل میکنی، مالمو خورد، مالشو خوردم، داری مقابله به مثل میکنی، من بد کنم و تو بد مکافات کنی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. تا توهین به مادر حضرت کرد، آقا فرمودن بس کن. ما فرمودن ادامه نده. حالا ما بودیم انصافا اینجا تو دهنش میزدیم، میگیم نسبت به خودمون صبر میکنیم، اما به مادرمون داری توهین میکنی. حضرت فرمودن اگر این مطالبی که تو در حق مادر من گفتی در مادر من است، خدا مادرم را ببخشد و بیامرزد. و اگر این مطالبی که نسبت به مادرم دادی در مادرم نیست، خدا تو را ببخشد و تو را بیامرزد. میتونی اینجور برخورد کنی؟ خیلی هنر کنی میگیم واگذارت به قیامت، قیامتی هم هست، خیلی هنر کنی بعدی جواب ندیم، میگیم یه قیامتی هم سر پل صراط هم دیگر رو میبینیم. مردم با چی اینجور برخورد کردید آدم نشد؟ با چه کسی اینطور با انصاف حرف زدید تو راه نیامد؟ یهودیست. امام این جمله رو که گفتن افتاد رو دست و پای حضرت، شروع کرد گریه کردن. و یبن رسول الله، این چیزهایی که گفتم خودم شایستش بودم، اشهد و الله اله الا الله و اشهد و ان محمدن رسول الله. آیون اخلاق سبب پیشرفت اسلام شد. امروز تو شهر ما باهایی داره با اخلاق کار میکند، مسیحیتش داره با اخلاق جذب میکند. اخلاق سرمایه ما مسلمون هاست، بیگانه داره خرجش میکند، نفعش میبیند. ما مسلمون ها گاهی اوقات حوصله و تحمل نداریم. اخلاق سیره اهل البیته، اخلاق جزء صفات منتظران امام زمان است. امام صادق فرمود دو چیز داشته باشید منتظرید نسبت به امام عصر، یکی پاک زندگی کنید، گناه نکنید، و دوم اخلاق داشته باشید. امام باقر العلوم با چند دقیقه و دو سه جمله یک یهودی رو مسلمون میکند، ما هم با بداخلاقی مسلمون میکنیم لا مذهب، مسلمون رو میکنیم ضد دین، ارادتمند به اهل البیت و از اهل البیت و دین زده میکنیم با بداخلاقی. خب حسن خلق تکفیر سیئات، آدمای خوش اخلاق خدا به دادشون میرسه، خدا کمکشون میکنه. نکته دیگر اقاصت الملهوف، مردم میخواد گناهانتون پاک بشه، به داد ضعفا برسید. یکی از کفاره گناهان فریادرسی ضعفاست، دادرسی به محرومانه. قال علی علیه السلام من کفارات ذنوب العظام اقاصت الملهوف و تنفیس المکروب. یکی از راه های پاک شدن از گناه همش به الهی العفو هم نیست، الهی العفو بگید اما وظایف اجتماعیتون خوب انجام بدید. آقای محترم اگه تو فامیلت آدم گرفتار بیچاره ایست داره میره زندان، این پولا رو نمیبری تو قبر، به داد برس تا به دادت برسن. من چند سال قبل تو همین شیراز آیت الله لزمای مکارم آمده بودن شیراز، یه آقایی با 1,700,000 تومان 13 نفر رو از زندان کشید بیرون، خودم بودم تو اون مجلس. آدم برا 70,000 تومان زندان عادل آباد بود. ما مسئول نیستیم؟ پولا تو حساب سپرده ها بماند و سود بخورد؟ این پول مال ماست یا امانت خداست دست ما؟ فردای قیامت فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. بله بخشیدن همشه که من میگم مراسم احیا میرم. خب مراسم احیا میرید چند تا گره از تو مشکل فامیلت باز کردی؟ به داد چند تا آدم گرفتار رسیدی؟ مشکل ازدواج چند تا جوان حل کردی؟ چند تا آدم بیکار رو آوردی سر کار؟ اقاصت الملهوف، فریادرسی ستم دیدگان، کسانی که ضعیفن ستم بهشون شده به دادشون برسید. و تنفیس و عن المکروب، رفع نگرانی کنید از اینایی که دستشون به جای بند نمیشد، حالا مشکل مالی دارد، درمان میخواد، بیماری دارد. آقا زنگ زده میگه آقا از شهرستان، میگه برای 500,000 تومان جوان داماد بیچاره تصادف کرده، دیگه آمده گردنش داره برای زندان، زندگیش داره متلاشی میشود. خب خدا حق فقرا رو داد دست اغنیا، تعارف هم نداره. چرا به تاجر آ میگن تاجر امین خداست؟ یعنی چه؟ یعنی مال امانته، درست خرج نکردی خیانت کردی، این مال مال خداست، بعدم میذاری خدا دست کسی دیگه میده، دست به دستم میچرخن. ما چجور داریم امانت داری میکنیم؟ بگردید اول تو فامیلتون، تو بستگانتون، تو محلتون، تو خویشاوندانتون، خیریه ها رو سر بزنید، مراکزی که افراد عزیزان زحمت دارن میکشن، ایتامی تحت پوششن، داخل افراد گرفتاری که مستمندن، درماندن، آبرودارن. تو این شهر پیدا میشه. چند سال قبل یه خانمی به من زنگ زد، بعد از ماه مبارک رمضان بود، چندین سال قبل تو آبان ماه بود، گاهی ادای زکات فطره رو ما اگه خودمون استفاده کنیم اشکال داره. گفتم خانم زکات فطره مال فقیره، باید به فقیر بدی. گفت شوهرم هم شاغله. گفت شغلش هم چیست؟ گفتم این زکات فطره شما بدی به فقرا. گفت ما این زکات فطره رو خودمون استفاده کردیم. گفتم نباید خودتون استفاده کنی. گفت من فقط این جمله رو به شما بگم، از اول فروردین ماه تا الان برنج تو خانه ما نیامده. اینو گفت و تلفن رو قطع کرد. یه وقت نکنه تو دوربریاتون کسانی اینجوری باشن، مام بیخیال، میخواد خدا ببخشتتون. کمک کنید به فقرا، ماه رمضان ماه رسیدگیست، کمک کنید به گرفتارا، یه سری بزنید تو این بیمارستان ها، یک سری بزنید به این مجموعه قطع نخایی ها. در همین فرهنگشد من مجموعه قطع نخایی ها رو رفتم بازدید سال گذشته، امسال هم به ناس بریم. بعضی از این بیچاره ها خانواده هاشون خسته شدن، ولشون کردن تو این مجموعه رو رفتن، برای هزینه پوشک زیر پای اینها، اینا پول ندارن. خب اینا تو همین شهر دارن زندگی میکنن، اینا هم تو همین مملکتن، اینا هم شیعه هستن، مثل یه چوب افتاده تو بستر، دیگه فرزندش نمیاد، همسرش نمیاد، همه قیدش رو زدن. رئیس اون مجموعه دکتری بود، گوهای عدایق ما تو پول پوشک زیر پای اینا موندی. ماه رمضان ماه توجه به ایناست. آیون میخواید خدا ببخشدتون، برسید به داد ضعفا، برسید به داد گرفتارها. من یه جریانی رو نقل کنم. نقل میکنن سیدی بود با خانوادهش، سید تاجری بود، ورشکسته شد در شهر مرو. بعدم ارچاک این آقا فوت کرد، طلبکارا خانواده و بچه هاشو ول نمی کردن. این زن بیچاره با چند تا بچه سید صغیر محتاج برای حفظ آبرو جلاء وطن کردن، از مرو آمدن بلخ. اینا وقتی وارد بلخ شدن، عصری بود، زمستان سردی بود، این مادر با چند تا بچه یتیم سید بچه هاشو برداشت بود توی یک خرابه ای تو شهر بلخ گذاشت. بعد آمد تو شهر بگرده برای بچه ها یه شام شبی پیدا کند، یه زیراندازی، یه چیزی. زمستانم بود، آمد توی بازار بلخ، دید یه آقایی نشسته، از بزرگان بازار بلخ بود، عده زیادی هم دور جمعن و این داره ارشاد میکنه مردم رو، راهنمایی میکند، از این سوال میکند، مسئله میگه، کارهای دیگه انجام میده. از معنونین توی بازار بود. گذاشت که یه خورده سرش که خلوت شد، مردم رفتن، گفت معلومش آدم درستی است، خوبی است. سرش که خلوت شد رفت نزدیک، گفت که آقا من شوهرم فوت کرده، خودم علویه، بچه هام سید، از مرو آمدیم، الان تو فلان خرابه بلخ این بچه ها رو نشوندم، شام شب نداریم، چیزی هم نداریم، یه کمکی به ما بکن. این آقا با این که خودش یه آدم موجه و معنونی بود و مرشد بود و ارشاد میکرد، یک فول سختی اینجا کرد. گفت خانم کی میگه تو سیدی؟ برو دو تا شاهد بیار، شهادت بدن سیدی، تا من کمکتون کنم. حالا سیدم نیست، مؤمن، بلند شو برو ببین راست میگه. تو خرابه نشسته، سید نه، لا مذهب، کافر، فقیر، انسان، حیوان، به حیوانم کمک کنید خدا مزدتون میده. بعضی از بزرگان رو داشتیم رسیدگی به حیوان کردن، زندگیشون این رو و اون رو شد، تا چه برسد به انسان، چه برسد به شیعه، چه برسد به یتیم، چه برسد به سید. او خانم برو دو تا شاهد پیدا کن بیار شهادت بدن سید. این بیچاره تو شهر غریب کی رو پیدا کنه بیاد شهادت سید بودنشو بده؟ با کمال یأس و استیصال از پهلوی این آقا آمد بیرون، از بازار بلخ داشت می آمد بیرون، دید که داروغه شهر، که داروغه گبر بود، آتش پرست بود، دید داروغه با چند تا از نیروها و سربازاش داره رد میشه، رفت طرف داروغه، گفت من از فلان شهر آمدم، چند تا بچه یتیم دارم، شوهرم فوت کرده، بنان شب محتاجن این بچه ها، نه زیراندازی دارن، نه لباسی دارن، نه شام شبی دارن، آمدم شما داروغه شهر یه کمکی کن. داروغه گفت بچه ها کدام خرابه؟ گفت تو مثلا فلان قسمت شهر تو اون خرابه. به یکی از مأمورهای صدا زد، گفت سریع الان برو منزل به خانومم بگو بیاد. اون سرباز رفت و بعد از دقایقی زن این داروغه آمد با دو تا از کنیزهاش. او جناب داروغه امرتون چی؟ گفت همراه این خانم الان میری، بچه هاشو ور میداری میبری منزل، حمام رو گرم میکنی، اینا یه استحمامی بکنن، لباسهای اینا رو عوض کن، شام شبی برای اینها آماده کن، در مهمانخانه منزل هم اینها رو اسکان بده تا من بیام. این زن داروغم رفت، گبر را گبر، اما مردم خدا اینا رو میبینه ها. علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمیبینید که نمیدونید خدا میبینه کاراتونو؟ این زن داروغه رفت اینها رو برداشت و برد منزل، و شب داروغه آمد گفت چه کردی؟ گفت اینها رو استحمام کردن، بچه ها رفتن خودشون شستن، لباس ها رو عوض کردیم، شامم دادم، تو مهمان خانه هم خوابیدن. داروغم رفت گرفت خوابید با خانمش. نیمه شب اون آقایی که تو بازار بلخ گفت برو دوتا شاهد بیار، خواب دید، خواب دید قیامت هست، یوم یفر المرء من ابیه و امه و ابیه، همه در فرار، همه در گریز. یک بیرق بلندی زدن بر یک ارتفاعی، پیغمبر ایستاده پای اون بیرق و پرچم، و یک کاخ بسیار زیبای خیره کنندهی که مثل نور می درخشد در دور دست صحرای محشر به چشم می خوره. گفت صدایی پخش شد که این کاخ متعلق به کسی است که پیغمبر اجازه رفتنش را بده. او آقا تو اون ازدحام جمعیت، آیون یه وقت مغرور به نمازتون نشید، یه وقت مغرور به روزتون نشید، یه وقت مغرور به حج نشوید، یه وقت این غرور میزنه خراب میکنه کار. یه آقا هر جوری بود خودش رسون خدمت رسول الله، از گفت یا رسول الله من از ارادتمندان شما هستم، آدم اهل خیری در بلخ، این کاخ رو اگر میشه اجازه بدید به من بدن. اینقدر زیبا بود که طمع کرد که پیغمبر حکمشو به این بدن. گفت پیغمبر رحمت للعالمینه، تا گفت امر کنید این کاخ رو به من بدن، پیغمبر فرمودن برو دو تا شاهد بیار که مسلمانی تا بعد بگم. عرض کرد یا رسول الله تو این بحران محشر کی رو من پیدا کنم بیاد شهادت به اسلامم بده؟ پیغمبر فرمود اون زن علویه در بلخ چه کسی را داشت به عنوان شاهد بیاورد که تو از او شاهد طلب کردی؟ بعد پیغمبر فرمود این کاخ متعلق به اون کسی است که این علویه و بچه هاش رو پناه داد. خب دیدم در قلب محشر اون آقای داروغه گبر آمد طرف پیغمبر. رسول الله فرمود این متعلق به اینه. این آقا از خواب بیدار شد، سراسیمه بلند شد، فهمید که این زن و بچه تو خانه داروغه هستن. دو سه تا از مریدا رو فرستاد، گفت برید در خانه داروغه، نیمه شبه، در بزنید بگید که صلاح نیست این زن علویه تو خانه داروغه گبر آتش پرست باشه، اینا رو بفرستید بیان خانه ما. مأمور رفت در زد، داروغه آمد دم در، چه خبره؟ گواه اینها رو فلانی گفته بفرستید، اینا مسلمانن، شما گبرید، اینا بیان خانه. داروغه گفت به هیچ عنوان من اجازه نمیدم اینا از خانه من برن. پیغام داده بود که من 1000 سکه طلا میدم اجازه بدید اینا بیان خانه من. گفته بود هر چه هم بدهی من نمیگذارم تا خودشون مایلن تو خانه من بمانن. خود اون آقای تاجر معنون بلند شد، آمد نیمه شب با داروغه روبرو شد، گفت آقای داروغه از نظر اسلامی شما گبری، اینا مسلمانن، مشکل شرعی دارد. گفت منم مسلمانم. گفت مسلمانی؟ گفت بله. گفت من نیم ساعت قبل به دست این خانم علویه مسلمان شدم. گفت آقای فلانی خوابی که تو دیدی من هم دیدم، اما اکرام به این ذریه پیغمبر رو من ندیده اکرام کردم، تو دیده میخوای بیای اکرام کنی؟ منم دیدم اون کاخ را، منم دیدم محشر را. زمانی که از خواب بیدار شدم به خانمم گفتم خانم همین شبی بریم خدمت ای علویه اسلام بیاریم. بلند شدیم آمدیم در اتاق رو زدم، گفتم خانم اجازه میدید ما مشرف به اسلام بشیم در محضر شما، در حضور این زن علویه و بچه هاش شهادت دادیم به وحدانیت خدا و رسالت خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله. آیان محترم، یه داروغه گبر آتش پرست به خاطر اقاصه ملحوف چقدر رشد میکنه؟ آی مؤمنی که ارادت به پیغمبر و اهل البیت داری، از این فرصت عقب نمانی. لذا رسول خدا امیرالمومنین فرمود فریاد رسی کنید نسبت به ستم دیدگان، کسانی که مظلوم واقع شدن کمکشون کنید. آیه کسی دارن حقشو میخورن، خدا بهت آبرو داده، دفاع کن، زبان داری حرف بزن. جوانی، پسری، دختری آبروش داره میده، تو از آبرود استفاده کن، اصلاح کن، مشکل رو حل کن و رفع نگرانی کنید. خود این کار کفاره گناهان شما میشود. خدا انشاءالله توفیق اقاصه ملحوف و تنفیس مکروه رو به همه ما عنایت کند، صلوات قراتری ختم نمایید. انشاءالله خداوند دیدگان ما را به جمال دلربای یوسف فاطمه منور و مزین بگرداند. تقدیم به محضر مقدسه بزرگبانوی عالم اسلام حضرت خدیجه بنت خویلد صلوات قراتری ختم نمایید. قال رسول الله جاء رجل الى رسول الله فقال يا رسول الله يا رسول الله كثرت ذنوبي وضعف عملي فقال رسول الله اكثر السجود فانه يحط الذنوب كما تحط الريح ورق الشجر. از کارهای دیگری که گناهان را از بین میبرد سجده طولانی و کثرت سجده است. مخصوصا آیون بعد از نمازاتون یه چند دقیقه سر بذارید رو مهر. حالا نماز جماعت که خب باید حال همه رو در نظر گرفت، ولی تو خانه‌تون یه وقت نماز فرادا میخونی، سجده ها رو یه خورده طولانی کنید. خود این سجده طولانی در پیشگاه خدا خود به خود گناهان رو میشوید، گناهان رو پاک میکند. خدا رحمت کند آیت الله العظمای مرعشی نجفی، من تو وصیت نامه ایشون دیدم به فرزندشون حضرت آیت الله آی آسد محمود مرعشی سفارش کردن بعد از نماز عشاء برو سجده 400 مرتبه ذکر یونسیه رو بگو، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این ذکر خیلی ذکر عجیبی است تو سجده بعد از نماز عشاء. حالا 400 مرتبه هم حالشو ندارید، میگن تا حدی بگید که بدن خسته بشه، یه خورده احساس خستگی کردی سر بردار. خود سجده رفتن در پیشگاه خدا میبخشدتون، گناهانتون رو پاک میکنه، اینم از مکفرات ذنوبه. امام صادق فرمود شخصی آمد خدمت پیامبر عرض کرد یا رسول الله گناه زیاد کردم، کثرت ذنوبی و ضعف عملی، کارامم کمه، دستم خالیست، اعمال خیرم کم دارم ولی گناه زیاد. پیغمبر فرمودن فقال رسول الله اکثر سجود، سجده هاتو زیاد کن، زیاد سجده برو. حالا یه وقت تو خانه خودتونم هستید آیون، تو خلوت خودتون شب میخوای بخوابی قبل از خواب، حتما به نانیست مهر بذار جلو بده، اون که حالا دیگه این سجده مستحبیست، یه سری بذار رو خاک بگو الحمدلله رب العالمین، استغفر الله من کل ذنب و اتوب و الی، بعد برو بگیر بخواب. سجده زیاد برید. حضرت فرمود اکثر سجود فانه یحط الذنوب، سجده گناهانتون رو میریزد، کما تحط الريح ورق الشجر، همونطوری که باد برگ درخت ها رو میریزه. یعنی باد وقتی باد سنگین میوزد برگ از درخت میریزه، این سجده هم گناهان شما را میریزاند. حتی داریم نعمت خدا وقتی یادتون آمد سجده شکر کنید. در حالات امام صادق دارد حضرت سوار بر مرکب بودند، یه وقت امام در حال رفتن، از آقا موسی بن جعفر هم نقل شده بارها می دیدن امام از مرکب میان پایین سجده می کنن سوار می شن می رن. یه جا دیدن امام صادق خم شدن رو برآمدگی زین اسب سجده کردن، سرشون آوردن پایین گذاشتن روی اون ارنوس زین سجده کردن. طرف سوال کرد یا ابن رسول الله چی شد؟ آقا فرمودن من یادم افتاد به یکی از نعمتهای خدا، نمیتونستم پیاده بشم، پیشونیمو گذاشتم روی اون برآمدگی زین، گفتم الحمدلله رب العالمین. هر وقت لطف خدا یادتون آمد میتوانید سجده کنید، نمیتوانید میگن دستتون رو تو پیشانی یا روی خدتون بگذارید بگید الحمدلله رب العالمین. تو خیابانی، تو ماشینی، تو مسجدی، تو محل درسی، یه دفعه یادت آمد خدا فرزند سالم بهت داده، خدا تن سالم بهت داده، خدا موقعیتی بهت داده، شکر کنید. سجده گناهان را میریزد. اینم از نکات دیگری که مرحوم شیخ صدوق در امالی نقل میکند. نکته دیگر از عواملی که گناهان را میریزاند حج و عمره است. حتی من اینجا یک اعتقادی بعضی ها دارن، میخوام یه اعتقاد و یه جوابی بدم. بعضی ها میگن آقا حج یه مرتبه بس، عمرم یکی کافی. اینو من قبول ندارم. اگر این درست بود پیغمبر تو ماه رمضان به همه ما نمیاموخ به خدا بگیم ورزقنی حج بیت کل حرام فی آمی هازا و فی کل آم. کلام کلام پیغمبره. امام سید الشهدا 20 سفر سید الشهدا حج به جا آوردن. امام سجاد 25 سفر حج به جا آوردن. اگر حج یه بارش کافی بود، ائمه ای که اسوه هستند و الگو، اینا به اون یک سفر اکتفا میکردن. میدونید تو حج چیست؟ روایات در فضیلت حج و عمره بماند. من فقط یک حدیثشو یادداشت کردم برای شما بگم، میخوام جمع کنم بحث امروز رو. پیغمبر فرمود قال رسول الله العمره الى العمره کفارتون ما بینهما. کسی که عمره میرود از این عمره تا عمره دیگر، عمره بعد، تمام گناهانی که بین اون عمره و این عمره به جا آورده پاک میشود. سخن سخن رسول خداست. علامه مجلسی در بهار جلد 99. عمره مشرف شدی آقا پولو اینجا خرج کن. امام صادق فرمود اگر میتوانید با نان و نمک بسازید هر سال برید حج. مردم وقتی دست از دنیا کوتاه شد میفهمید چه خبره. وقتی از این دنیا رفتیم میفهمیم اون عالم چه میگذرد. حضار محترم، علامه امینی از دنیا رفت، خواب علامه امینی رو دیدن. مرحوم علامه امینی رو من از حضرت آیت الله العظمای شیرازی شنیدم، ایشون میگفتن یکی از علماء بزرگ نجف بعد از فوت علامه خواب علامه رو دید، مرحوم علامه امینی صاحب القدیر، گفت خواب دیدم قیامت است و وحشت روز جزا و پل صراط و اون سمت پل صراط در بهشت باز، امیرالمؤمنین ایستادن، هر کسی میخواد بره بهشت حضرت یک ظرف از آب حوض کوثر پر میکنن میدن به اون شخص وارد بهشت میشه. گفت امیرالمومنین رو دیدم که با هر کسی با کاسه و ظرف آب میدادن. یک دفعه به حضرت عرض کردن آقا امینی می آید. گفت حضرت ظرف رو گذاشتن زمین، دوتا دستشون رو کردن تو حوض کوثر، آب رو پر کردن، فرمودن بابا امینی تو از دستم آب بنوش، دستم رو برات میکنم ظرف. از دست امیر المؤمنی سر ازل که عارف سالک، به کس نگفت در حیرتم که باده فروش از کجا شنی. این علامه امینی رو خوابش دیدن. گفتن آقا تو اون عالمم آرزوی داری؟ گو ای کاش تا زنده بودم به زیارت ائمه بیشتر میرفتم. حالا که مرحوم امینی مقید بود، ایشون نجف بود، زیارت علی ابن موسر رضا رو سعی میکرد سالی یک بار بیاد. بعضی ها تو این مملکت اصلا ده سال پاشون مشهد باز نمیشه. حالا اون که نداره نداره، ولی اونی که دارد و بی توفیقه. مرحوم امینی فرمود ای کاش بیشتر به زیارت ائمه رفته بودم، چون به ازای هر دفعه زیارت یک دیدنی ائمه از ما کردن و هر دفعه که اینها آمدن دیدن من مقاماتی به ام دادن. زیارت قبر پیغمبر، زیارت قبر امام مجتبی. پیغمبر فرمود کسی که به زیارت حسنم تو بقی بیاد پاهای او روز قیامت بر صراط نمی لغزد. چی میخوای دیگه؟ امام صادق فرمود اگر به زیارتم آمدید روز قیامت به زیارتتون میام و از آتش جهنم رهاییتون میبخشم. شما به چی میخوای برسید؟ رسول الله فرمود العمرتو الالعمره کفارتون ما بینهما. آقا سه سال پیش رفتی عمره، حالا مشرف شدی، این سه سالو به برکت این عمره پاکش میکنن، ولی حواست باشه بعد از عمره خرابش نکن، چون معلوم نیست دوباره عمره بری، شاد مردی. ولحجت المتقبله، این مال عمره است اما حج. ولحجت المتقبله ثواب و حل جنه. رسول خدا فرمود حجی هم که مورد قبول خدا قرار بگیرد ثوابش جز بهش چیز دیگری نیست. و من از ذنوب، ذنوب لا تغفر، پیغمبر فرمود گناهانی هست که بخشیده نمی شود، یعنی با شب قدرم شاید کارت نشود الا به عرفات، باید بیای تو صحرای عرفه. و من از ذنوب، ذنوب لا تغفر الا به عرفات، یه گناهانی هست که اونجا باید بری داروشو به دست بیاری. لذا در عرفات داریم وقتی غروب عرفه حجاج از صحرای عرفات خارج میشن، فرشته‌ای میزنه بین کتف این زائر، فرمود که گذشته را خدا بخشید، از این لحظه به بعد فکر آینده کن. اینم حج و عمره. حالا میگه پول حج برای چی خرج میکنی؟ خب اونایی که میرن این سفر اهل خیرن. شما ببینید نوع کسانی که اهل خیرن، اهل وجوهن، رسیدگی میکنن به فقرا، به ضعفا، عمدتاً کسانی که پاشون تو مکه و مدینه باز شد، عمدتاً کسانی که با اهل البیت مأنوسن، چون احساس تعهد میکنن خرج میکنن. و یه بخشی از کسانی که میبینی ثروتمنده ولی ریالی خرج نمیکنه، چون از خدا نمیترسه، باور دینی ندارد. حج یه آقای آمد خدمت رسول الله، از کرد یا رسول الله وضع مالیم خیلی خوبه، حال حج ندارم، هر چه بگید پول بده میدم، خدا ثواب حجمو بده، ثواب حج رو بهم بدن. پیغمبر اشاره کردن به کوه ابو قبیس که کنار مسجد الحرام، الان این کاخهای آل سعود پوشونده این کوه رو، حضرت فرمودن این کوه رو میبینی؟ گفت بله. فرمودن فوالذی نفسی بیده، به اون خدایی که جانم در تحت قبضه قدرت اوست، اگر به وزن کوه ابو قبیس در راه خدا طلا انفاق کنی، ثواب حج رو بهت نمیدم. ثواب حج تو حجه. حاجی باید بیای محرم بشی، احرام بپوشی، تلبیه بگی، طواف کنی، نماز، سعی، بیای عرفات، بری مشعر، بری منا، جمراتو داشته باشی، قربانی بکنی تا به اون ثواب برسی. پیغمبر فرمود در جای دیگر، امیرالمومنین فرمود الحاج و المعتمر وفد الله، حاجی و کسی که عمره به جا می آورد کوچه به سوی خدا می کند. لذا یکی از راه های مغفرت هم هجرت به سوی خداست، کوچه به سوی خداست که انسان، در روایت داریم حد اقل ثوابی که خداوند به یک زائر خانه خودش میداد اینه که میبخشن او رو، اما نسبت به آیندهش باید دیگه حواس جمع باشد، دیگه کارنامه رو سیاه و تاریک نکند. دو نکته دیگر هم من اشاره کنم از عوامل دیگری که سبب مغفرت گناهان میشود. مردم این خیلی راحته ولی خیلی ها غافلن، صلوات بر محمد و آل محمد. روایتی از آقا علی ابن موسر رضا بخونم، زبانمون رو عادت به ذکر بدیم، این صلوات ها مثل آب رو آتش. الله الحمدلله تو مجلسمون بد اخلاق نداریم، ولی به بد اخلاقای بیرون مجلس بگید. اگه با آدم بد اخلاق برخورد کردید، یک کسی از آیت الله العظمای بهجت سوال کرده بود من بد اخلاقم چیکار کنم خوش اخلاق بشم، ایشون فرموده بودن مداومت داشته باش به صلوات بر محمد و آل محمد. روایت من از امام هشتم تقدیم کنم در کتاب شریف عمالی شیخ صدوق. امام هشتم می فرماید قال الرضا من لم یقدر الا ما یکفر به الا ما یکفر بهی ذنوبه فلیکثر من الصلات الا محمد و آله. امام هشتم میفرماد اگه کسی قدرت کفاره گناهانشو دادن رو نداره، یعنی میگه آب از سرم گذشته، گناه خیلی کرده، اینایی که میبینی تو جامعه میگه آقا دیگه ما جهنمی هست، دو طبقه پایین تر، شما همینو بهش یاد بدید. بید از همین امروز شروع کن پیغمبر و اهلش رو، اهل البیتش رو مشمول درود و صلوات الهی قرار بده تا ببین چه خواهد شد. امام هشتم میفرماید کسی که قدرت ندارد بر این که گناهانش را بپوشاند جبران کند، چون زیاد گناه انجام داده، فلیکثر من الصلات، زیاد صلوات بر پیغمبر و اهل بیتش بفرستد. اللهم صل علی محمد. فانها تهدم الذنوب هدما. امام هشتم فرمود صلوات گناهان رو ریشه کن میکند، گناهان را ریشه کن میکند. حالا در باب فضیلت صلوات اصلا باید ساعت ها صحبت کرد. چه برکاتی تو این ذکره؟ ما یه سری ذکرهایی رو آیون داریم، ذکر عامه، یعنی به درد هر دردی، هر بیماری میخوره. مثل بعضی داروها دیدید میگن این مسکنه برای سردرد خوبه، دندان درد خوبه، تب کردی تبتو میاره پایین. ولی بعضی داروها داروهای خاصه، صلوات داروی عامه. برای فقر اقتصادی خوبه، برای بداخلاقی خوبه، برای شستشو شدن گناهان خوبه، برای نقار و کدورت تو کانون خانواده خوبه، برای هر عملی که شما درش ماندی در خانه اهل بیت برید پیغمبر و اهلش رو یاد کنید، قطعا کمکتون میکنن. من یه جریانی رو مرحوم حاج شیخ عباس قمی از شب معراج پیغمبر نقل میکنه که باز قدر این صلوات رو بدونید. مرحوم حاج شیخ عباس می نویسد اعلی الله مقامه، فما پیغمبر رو وقتی بردن معراج که قرآن هم می فرماید سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. رسول الله وقتی رفتن معراج و شگفتی های آفرینش و ملکوت رو به پیغمبر نشان دادن، یه فرشته ای رو پیغمبر دیدن خیلی عجیب بود. در روایت دارد که این هزاران دست داشت، در هر دستی هزاران انگشت داشت، یه خلقت خیلی خارق العاده. پیغمبر تعجب کردن، دادن جبرئیل این چه کار است؟ چرا اینجوری خلق شده؟ گفتن از خودش سوال کنید. آمد خدمت پیغمبر عرض سلام کرد، عرض کرد یا رسول الله من مأمور حساب قطرات دانه‌های باران از اول خلقت تا قیام قیامت. من میدانم در کدام نقطه از زمین چند قطره باران آمده، در فلان صحرا، در فلان شهر، در فلان نقطه، در فلان منطقه، اعدادش رو میدانم. شما آیون یه ظرفی، یه کاسه بذارید جلوتون، وقتی بارون میاد بشینید بشمارید، میتونید همین کاسه رو بشمارید. خب قدرت الهی است. به اصطلاح حالا امروزی ها بفرمود که یه نوع کامپیوتر خدا خلق کرده که حساب کنه تمام بارانی که همزمان داره رو کره زمین میاد، عددش رو میدانه. خب پیامبر خیلی تعجب کرده. بعد خودش عرض کرد، عرض کرد یا رسول الله تعجب میکنید از این حسابدانی و حسابگری من؟ پیغمبر فرمودن آره. گفت من با همه این حسابگریم تو یک چیز موندم و نمیتونم حساب کنم. پیغمبر فرمودن چه چیزی؟ گفت اگر در مجلسی نام شما برده شود و اهل اون مجلس بر شما درود بفرستند، از محاسبه ثواب اون صلوات عاجزند. الله صل علی محمد و آل محمد. یه نکته من امروز به اعتبار حضرت خدیجه میخوام هدیه بدم خدمت شما. حالا آدم یه چیزی بلد شد بخیل نباد باشه. مرحوم جد ما، مرحوم آیت الله حاج شیخ ابوالحسن هدایت، هر کسی تو زندگی میماند میگفت صلوات خواهد کنید. ایشون میفرمودن مشکل داری، گرفتاری، 100 تا صلوات به دنبال هر صلواتی و عجل فرجهم بفرست، هدیه به امام زمان بکن، برو دنبال کاری، از پدر امت کمک بخواه. مردم پدری دارید به نام امام زمان. امام رضا فرمود امام الامام الوالد و شفیق، پدر مهربان امت. کی شما بچه‌هاتون رو به اندازه امام زمان دوست می‌دارید؟ کی شما خودتون را به اندازه امام زمانتون دوست می‌دارید؟ امام زمان شماها رو فرزندان خودش می‌داند. ما فرزندان اون پدری. یادی کنید از آن پدر مهربان تا کمک کنند شما را. و یکی دیگر از مکفرات ذنوب مردنه. حالا خدا نکنه کسی به اونجا برسه اینجوری پاکش کنن. پیغمبر فرمود الموت و کفارتون لذنوب المؤمنین. بعضی ها رو سخت جان میگیرن تا پاک بشن و برون. اینم رحمت الهیست. ولی سعی کنید تا قبل از رسیدن به اونجا با این عواملی که عرض کردم، کثرت سجود و حج و عمره و درود بر پیامبر و افعال دیگری که ما در گذشته مورد بحث قرار گرفت، گناهان خودمون رو شستشو بدیم. من پایان عرائزم و یک نکته دیگر رو هم باز اینجا اشاره کنیم. برای اینکه گناهانتون بخشیده بشه، این حدیث هم از امام زین العابدین در جلد پنجم بهار، اینم آیون از امروز عملیاتی کنید. امام سجاد میفرماید ان الملک الموکل علی العبد یکتب فی صحیفه اعماله فاملوا باولها و آخرها خیرا یغفر لکم ما بین ذلک. اینم یه چیز خوبی امروز یادتون دادم عمل کنید. آقا زین العابدین میفرماید فرشته های موکل شما عتید و رقیب. اگر اول کارتون تو اول صبح و آخر کارتون تو آخر شب کار خوب باشد، بینش رو هر چیزی که هست به رحمت خدا میبخشد. البته من اینم بگم، این نباید سبب گستاخی ما بشه ها. نگیم آقا چیز خوبی یادمون دادی، اول صبح با نماز، با ذکر، با صلوات، با دعا شروع میکنیم، آخر شب هم قبل از که میخوایم بریم تو رخت خواب یه دو رکعت نماز و استغفار و یه جمله دعا میخوابیم، حالا تو روزم کلا سر هر بنی بشری که بذار میذاریم. این مال اوناییست که واقعا فریب گناه را میخورن، غفلتن شیطان فریبشون میده، نمیخوان گناه کنن. اونی که تجری بر گناه داره شامل این روایت نیست. امام سجاد فرمود اول روزتون رو با کار خیر شروع کنید، آغاز روزتون رو با کار خیر تمام کنید، بین این دوتا خیر فعملو به اولها و آخر آخری را املا کنید برای اون فرشته هایی که دارن می نویسن اول صبحتون آخر شبتون رو به کار خیر یغفر لکم ما بین ذلک. بین این ها رو خداوند با رحمت خودش مورد مغفرت قرار میده. خب حالا بحثی موند که این دیگه بماند جلسه آینده. چه کنیم از دست شیطان نجات پیدا بکنیم؟ همه اینا رو گفتیم. حالا این کارها رو هم گفتیم که خدا میبخشد، اینا تو بخششه، اما از این به بعد تو دام شیطان نیفتیم چه کنیم؟ یه سخن از شیطان میخوام براتون بگم. این سرقفلی داره مال روز جلسه آینده است که شیطان امام صادق میفرماد، میگه همه مردم تو قبضمن جز پنج گروه، بیاید پای منبر تو اون پنج گروه رو من شنبه به شما معرفی کنم. تو اون پنج تا که قرار بگیرید دیگه گرفتار شیطان نمیشید که گناه بکنید که بعد بخواید استغفار کنید. بالاخره ما زورمون رو ندیم به شیطان بعد التماس رو بگیریم و بگیم خدا یا ما رو ببخش، حالا تردیدم داشته باشیم ببخشن یا نبخشن. خب امروز روز ارتحال بزرگ بانو یا عالم اسلام خدیجه است. حضرت خدیجه در ترویج اسلام و پیشرفت اسلام نقش بسیار مؤثری رو ایفا کرد. من سالهای گذشتم این نکات رو شاید اشاره کردم تو این جمع یا جای دیگر. حضار محترم، خدا یک گوهر یک دانه ای تو عالم آفرینش داشت به نام فاطمه. لیاقت مادری این گوهر را فقط به خدیجه داد. چرا مادران دیگر، چرا همسران دیگر پیغمبر، چرا زنان عالم افتخار مادری فاطمه را پیدا نکردن، چرا خدیجه؟ خدیجه چه کرد؟ کاری که خدیجه کرد اگر فاطمه زهرا رو نمی دادنش حق خدیجه ادا نمی شود. خدیجه قبل از اسلام، قبل از اسلام حالا میگن کارآفرینی بکنی، خدیجه الگوی کارآفرینان عالم بود در عصر جاهلیت. دو تا شوهر ایشون کرده بود، شوهراش فوت کرده بودن، اموال زیادی از این شوهرها به خدیجه رسیده بود. خدیجه یک بانوی میلیاردر عرب، میگن بر بلندای خانه خدیجه انتهای کوه مروه که الان خراب شده خانه خدیجه بوده تو منطقه شعب، هر کسی وارد مکه میشد خانه خدیجه پیدا بود. بر بلندای خانه خدیجه خیمه سبزی برپا بود، از سادات قریش بود. خانه او محل رجوع هر فقیر و مستفند و مکروبی بود. این تنفیس المکروبی که میگیم، خدیجه در عصر جاهلیت اونجا به داد ضعفا میرسید. از کارهایی که این بانوی بزرگ میکرد این بود، آدمهای بیکار رو پیدا میکرد. اونایی که بیکارن ولی کار ندارن، نمیخوان که کل جامعه هم باشه، جوان بود، پیر بود، اینها رو صدا میزد، میفرمود ما حاضریم به شما سرمایه بدیم، سرمایه در اختیار شما، سرمایه از من، کار از شما. او زمانی که امنیت اقتصادی نبود، جامعه امنیت نداشت از نظر اقتصادی، خدیجه اعتماد میکرد اینقدر جوانهای بیکار رو سر کار آورد با ثروت خودش. میگو با ثروت من کار کنید، منفعتی که گیرتون میاد یه بخشی من یه بخشی شما. بعضی هم شاد پولا رو میگرفتن میرفتن میمردن نمیامدن، اما خدیجه این اعتماد رو داشت، این خدمت رو به عالم انسانی میکرد. نسبت به پیغمبر همین کار رو کرد، سرمایه در اختیار رسول خدا قرار داد. و نه تنها سرمایه قرار داد، تمام تجار طرف قراردادش، پیغمبر 23 ساله است، تمام تجار طرف قرارداد چو آورد گفت تو این سفر همه باید تحت فرمان این آقا باشی، هر چی این آقا گفت حرفشو بشنوید. خدیجه این گونه بود، شایستگی همسری پیغمبر رو پیدا کرد. شب عروسی میدونی چه کرد؟ خدیجه چی داشت که برای دین خرج نکرد؟ شب عروسی وقتی آمد تو حجله پیغمبر، یک جوان 25 ساله است، به حسب ظاهر دست رسول خدا توهیست از مال دنیا، پول مهریه جهیزیه همه رو خدیجه داد. پیغمبر خب رسم بود اون موقع مهریه رو اول میدادن، خود خدیجه پول رو فرستاد توسط ابو طالب، گفت بفرستید برای عمو که نگن این آقا پول نداشت بده و نگذاشت بفهمن. آمده تو حجره مقابل داماد، یه وقت پیغمبر دیدن یک صندوق چوبی خدیجه گذاشت زمین، گفتن خدیجه چیست؟ گفت این صندوق کلید تمام انبارهای من داخل این صندوقه، این اموال متعلق به شماست و انا امتوک، من کنیز شما هستم. به این خدیجه نباید فاطمه زهرا رو بدن. پیغمبر آیون 25 سال به رسالتش مانده، هنوز پیغمبر پیغمبر نشده، جوانی 25 ساله است، کل داراییشو در اختیار رسول خدا قرار داد. پیغمبر با همین اموال خدیجه بلال حبشی آزاد می کند، اصحابی که بعدن شدن از شهدا فی سبیل الله رو آزاد می کند. با همین دارایی خدیجه چقدر مشکلات جامعه بشری رو پیغمبر حل کرد. خدیجه هم بدون هیچ مزایقه‌ای در خدمت پیغمبر بود. ما سفر اخیری عمره مشرف بودیم، با بعضی از دوستان رفتیم غار حرا. خب یک راه نفسگیر نفسبریز. بر بلندای غار حرا که رسیدیم گفتم این راه رو که شما آمدید همین امسال، یه عده جوان بودن نفس زنان اومدن بالا، گفتم این راه زمان پیغمبر پله نداشت، این پله ها رو کشمیری ها درست کردن. گفتم همین راه سخت گاهی اوقات میشد خدیجه بانوی میلیاردر عرب برای پیغمبر از این راه سخت از مکه می آمد اینجا، از این راه صعب العبور آذوقه می آورد بالای این کوه در غار حرا برای پیغمبر، روزی یک بار، دو روزی یک بار. خب این خدیجه رو باید فاطمه رو بهش بدن. به جایی رسید خدیجه که تمام اموالش رو موقع تولد فاطمه زهرا فرستاد دنبال بعضی از زنهای قریش، گفتن خانم گفتیم همسر یتیم ابو طالب نشو، شدی، ثروتت رو خرج کردی، آبروت رو گذاشتی، حالا که دیگه هیچی نداری، کی؟ موقعی که فاطمه میخواد به دنیا بیاد، یعنی آخرین فرزند خدیجه. خدام خوب خدیجه رو قربالی کرد. این گوهر آخر رو میخوان بدن، خدیجه تو اون حالت دردآلود که این زنهایی که باید بیان کمک کنن شوهرها با پول خدیجه به سامان رسیدن، حالا نمیان این نوکیسه ها. یه وقت سر بلند کرد، از کرد پروردگارا اگر همسر پیامبرت شدم برای تو شدم، اگر پولم رو خرج کردم برای شما خرج کردم، مپسند تنهایی مرا که دید چهار بانوی بزرگ در کنار بستر او حاضر شدن. خدیجه ما از بهشت آمدیم، مریم را می فرستن، کلسوم را، هاجر را می فرستن، آمدیم کمک کنیم شما رو. آسیه می آید. خب این خدیجه، بارها پیغمبر می فرمود الخدیجه و مل خدیجه و ما ادراکم الخدیجه، نمی دانید خدیجه که بود. خدیجه زمانی که من تنهای تنها بودم همسر من شد، زمانی که دستم تهی بود به همسری من در آمد. روزی یکی از همسران پیغمبر گفت یا رسول الله چقدر از خدیجه یاد میکنی؟ خدیجه یک بانوی بیوهی بود، سنش از شما بیشتر، خدا ما رو به شما داده که دختر جوانی هستیم. پیغمبر ناراحت شد، فرمود الخدیجه و مل خدیجه و ما ادراک مل خدیجه. شما زمانی همسر من شدید که رهبر اسلامم، خدیجه زمانی همسر من شد که من یه جوان گمنام تو مکه بودم. 28 سال یا 25 سال به دو نقل پیغمبر با خدیجه زندگی کرد، همسر دیگری اختیار نکرد. هی شعار میدن پیغمبر تعدد زوجات داشت. تا خدیجه زنده بود پیغمبر همسر دیگری نگرفت، تا فاطمه زنده بود علی همسر دیگری اختیار نکرد. تعدد زوجات بعد از این هاست. پیغمبر تو اون 10 سال مدینه بود که مسائل سیاسی بود، مسائل اجتماعی بود. رسول الله مجبور بود برای توسعه اسلام و تحبیب قلوب ازدواج بکند. خب خدیجه مثل امروز به دار بقا پیوست و از دار فانی رفت. یه وصیت به پیغمبر کرد، گفت یا رسول الله دلم میخواد یکی از لباسهاتون که درش عبادت کردید با من دفن کنید، من رو در جامعه خودتان که سوغات من از دنیا جامعه از پیغمبر باشد. فاطمه زهرا خردسال بود، دختری خردسال بود. رسول خدا خدیجه رو بردن در شعب در قبرستان ابی طالب، قبرستان معلات. اونجا در کنار قبر عبدالمطلب و حضرت ابو طالب و عبد مناف به خاک سپردن. پیغمبر برگشت آمد منزل، فاطمه تو خانه است. یه وقت صدا زد یا ابتا این امی خدیجه، مادرم کجاست؟ مادرم رو کجا بردی؟ خدا نکند سایه مادری از سر خانه کوتاه بشود و تو اون خانه بچه های خردسال باشه. این امی خدیجه، پیغمبر زهرا رو در آغوش گرفت، فاطمه جو بوسید و نوازش کرد. آقا فرمود دخترم خدا سلامت رو میرساند، میفرماد خدیجه نزد ما است. خدیجه در یکی از کاخهای بهشتی در جوار ما است. اینجا یه دختر بود بهانه مادر گرفت، دلا رو ببرید یه سمتی هم به سوی شام، خرابه شام. اونجام یه دختری به مادرش گفت بابام کجاست، پدرم کجا؟ مرحوم علامه مجلسی میفرماد مادر حضرت رقیه تو خرابه حاضر بود، انقدر بابا بابا کرد، انقدر صدای بابا زد، همه رو به گریه انداخت، خرابه رو قوقا کرد. نمیدونم یه وقت دیدید یه بچه یتیمی هی میگه بابا بابا بابا، عشق از چشم همه میگیرد. سالیانی قبل زمانی که شهدا رو می آوردن، شهدا رو فراموش نکنید، برای سرسلامتی خانواده شهیدی رو رفتیم، همسر شهید گفت چیزی که آتش به جانم میاندازد شهید یه بچه 2-3 ساله داره. گاهی اوقات نیمه شب آی بچه بیدار میشه ای میگه پدرم رو میخوام، بابام رو میخوام. هر کاری میکنیم بچه آرام نمیگیرد، ناگزیر میشیم میریم قاب عکس پدر رو میاریم تو آغوشش میگذاریم، لحظاتی با عکس بابا حرف میزنه تا خوابش میبرد. همسر شهید میگه آتشی به جانم میفته، میبینم این بچه دست دور قاب عکس بابا به خواب رفته. گفتم همسر شهید وقتی صحنه رو میبینی یادی از عزیز حسین کن که سر بریده بابا رو تو بغلش داده. اگه عزیز تو میگه بابا کسی سیلی به صورتش نمیزند، اما عزیز حسین گفت بابام رو میخوام، سر بریده تو بغلش گذاشتن. اگه عزیز تو به خواب میره بیدار میشه آیا حسینیا زینب آمد، دید رقیه برا همیشه به خواب رفته، همه بگیم یا حسین.